در بخش یک نکته از این معنی با اهالی ادبیات بیشتر آشنا میشیم. امروز گفتگوی فاطمه رسولی را با محمد رضا بایرامی نویسنده میشنویم. محمد رضا بایرامی با کتاب کوه مرا صدا زد توانست جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوئیس و نیز جایزه کتاب سال سوئیس را از آن خود کند. محمد رضا بایرامی در حال حاضر رئیس خانه داستان ایران است. محمد رضا بایرامی بابت نگارش رمان لمیزره و کتاب داستانی گورکا از برف نمی‌ترسند، توانست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کند. این شما و این یک نکته از این معنی.
سلام، من فاطمه رسولی هستم. همونطور که می‌دونید هر هفته ما در این بخش با یک شاعر، مترجم یا نویسنده به گفتگو می‌نشینیم. این هفته مهمان برنامه آقای محمد رضا بایرامی از نویسندگان خوب ایرانی هست. سلام آقای بایرامی.
سلام علیکم.
آقای بایرامی چرا داستان نویسی؟
نمیدونم، شاید قسمت من این بوده. البته من چیزهای دیگر رو هم امتحان کردم، بعضیاش واقعا برای من عملی نبود یا مثلا ترکیبی بود یا در واقع خیلی سخت بود، ولی به هر حال نهایتا رسیدم بعد از عکاسی و تئاتر رو از شود که دیگه آخری شعر رسیدم به داستان و بعدم هم نیومد و الان البته پشیمونم نیستم و دیگه ادامه دادیم دیگه. در صورت
خیلی از داستان‌نویسان معتقدن که در حال هوای ادبیات ایران داستان‌نویسی حرف و پیشه نیست، ولی شما شغلتونم در این زمینه هستش.
بله، البته میتونه باشه، منتها خب معمولا برای نویسندگان جدی این صحبت صدق داره. برای نویسندگانی که به اصطلاح بازاری می نویسند، پاورقی نویس هستند، بدون اینکه بخوام بهشون خدا نکرده اهانت بکنم، نویسندگان اینجوری تیراژ خیلی وسیع تری دارند و میتونن راحت زندگی بکنن از راه نوشتن هم. ولی نویسندگانی که جدی هستند نه، تیراژهای 2000 تایی 3000 تایی دارند و از این راه نمیشه خیلی مطمئن زندگی کرد.
شما چطور اطمینان پیدا کردین که داستان راه اصلی شما و شعر نیست؟ مثلا
شعر واقعیتش من فکر میکنم و فکر میکردم که در واقع درجه خلوص خیلی بیشتری از در واقع هنر و اینها میخواد و حال هوای دائمی باید هنرمند داشته باشه، در حالی که توی داستان گاه گداری نویسنده میتونه تکنسیان هم باشه، یعنی حتی حس کامل نداشته باشه ولی کار بکنه. بنابراین نهایتاً رو به داستان آوردم و شاید یکی از امکانات داستان هم البته شعر همین امکان رو داره که هنر فردی و شما هر جا میتونید این رو انجام بدید و یک خودکار رو به حساب کاغذ و اخیراً صفحه‌ای لپتاپی کفایت میکنه که بتونید مالک به اصطلاح تنهایی خودتون باشید، به قول رومنگاریتون کتاب درخشان پرندگان این سوی آبها میمیرند که یکی از داستانهاش با این جمله شروع میشه.
آقای بایرامی، اولین داستان تاثیرگذاری که خوندین یا اولین قصه تاثیرگذاری که شنیدین؟
اولین قصه رو من یادم نمیاد که اولین قصه که شنیده باشم
تاثیرگذار، انقدر که شما سوق بده به سه نویسندگی.
نه این رو یادم نمیاد، ولی اولین قصه در واقع کتاب، اولین مکتوبی که خوندم و به این سمت سو من رو هدایت کرد تا حدودی یادم میاد که دو کار بودن، یک کار ترجمه بود از یک نویسنده شوروی اون موقع و یک کار، یعنی یک مجموعه از کارهای تألیفی یک نویسنده کشور خودمون بود. این دوتا رو من فکر کنم ازش تأثیر گرفتم و ترغیب شدم به در واقع نوشتن.
آقای بایرامی، شما جوایز بسیار بردین، نامزد گرفتن، جوایز مختلفی هم.
بله.
جوایز گرفتن چه کمکی به نویسنده میکنه؟
کمک خیلی اساسی شاید نکنه، چون ببین جایزه دو حالت داره، یا اعتبارش به نویسنده کمک میکنه یا مادیش و مالیش. معمولا جوایز ادبی از جهت مالی که خب خیلی ارزشمند، یعنی خیلی قابل توجه نیستن. از جهت معنوی هم معمولا چون به هر حال اطلاع رسانی و در واقع اون کاری که حالا رسانه ها، ناشر و مجموعی از عواملی از این دست باید انجام بدن، معمولا خیلی خوب صورت نمیگیره. بنابراین اگر نویسنده مثل من، حالا خیلی ها هستن، موفقیتی کسب کنه، حتی این موفقیت جهانی هم باشه، ممکنه هیچ کسی رو خبر نداشته باشه و بنابراین نتیجه به توفیق بیشتر آثار او نینجامه. این اتفاق معمولا روی میده.
خیلی ممنون آقای بایرامی از اینکه با ما و شنوندگان ما بودین. انشاءالله در برنامه بعدی هم بحث باشیم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. خدا حافظ شما.
عصرتون بخیر. ققنوس رو میشنوید. در این برنامه ققنوس ازتون پرسیدیم شما چقدر به داستانهای تاریخی علاقه مندید؟ دوست دارین داستانی از دل تاریخ بخونین یا قصه ای از زمان حال حاضر؟ آخرین داستان تاریخی که خوندید چی بوده؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
از جمله اولین رمان‌های تاریخی فارسی کتاب شمس طغرا تألیف محمد باقر میرزای خسروی را باید نام برد و دیگر رمان عشق و سلطنت تألیف شیخ موسی نصری همیرانی چاپ 1298 و دیگر رمان‌های تاریخی دامگستران و مانی از آثار سنتی زاده کرمانی است.
کتاب های شهید دسته خدا رحمت کنه، کتاب های حاج آقا قرائتی خدا حفظ کنه، استاد محمود حکیمی شهید مطهری، کتاباشون هم داستانی هن، کوتاه هن، مذهبی هن، خیلی مفید هن، بچه ابتدایی میخونه میفهمه، لیسانس میخونه میفهمه. اینا رو خانواده ها انشاءالله تهیه کنن، هم خودشون بخونن برن فرزندانشون. نمیتونن تهیه کنن، امانت بگیرن. بعض مساجد کتاب امانت میدن، میگه ببر یه هفته دو هفته بخون برگردون. خیلی جالبه، خیلی من اینا را بخوندم، البته نه همه، خیلی کوتاه هم رساش، کوتاه یه صفحه، کوتاه مفید مؤثر، تأثیر در روز زندگیمون، زندگیمون متحول در جهت مثبت برای رضای خدا. سلامات از حواس پخشش کنید، این تلفن مذهبی پخشش کنید، خیلی مفیده برای شنوندگان، مفیده این تلفن.
آقای زیناپور از فسا هم برای ما نوشتن که کتاب‌های تاریخی زیادی خوندن. ایشون کتاب‌های تاریخی در واقع مربوط به دوران مختلف، دوره زندیه، افشاریه، صفویان، دوره صفاریان، کتاب‌های مربوط به دوره‌های تاریخی رو مطالعه کردن و می‌کنن. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. تا ساعت 18:06 بعد از ظهر با شما هستیم و همچنان فرصت دارید که به این پرسش پاسخ بدید. اما بخش بعدی برنامه ما نکات و ابیات عرفانی ادبیات فارسی به انتخاب و اجرای دکتر اسماعیل آذر بشنوید.
قنده مچرّه. در ای پوشی خلق خدا حضرت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید کن نظر فی عیب نفسهی اشتغل فی عیب غیرهی، به عیب خودت نظر کن، چشم از عیوب دیگران فرو پوش. نظامی در مخزن الاسرار داستانی دارد که روزی حضرت عیسی علیه السلام از بازاری می گذشت، جسد سگی را دید که مردم دورش جمع شده و هر یک زشتی های لاشه سگ را برمیشه مرد و ابراز انزجار میکرد. چون به سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معنا رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نه چو دندان اوست. این همه زشتی ها این سگو دارین میبینید، دندانشو نگاه بکنید که چقدر سپید و منظمه. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نه چو دندان اوست. چشم فرو بسته ای از عیب خیش، عیب کسان را شده آیین پیش. عطار هم همین موضوع را در مقاله 34 مصیبت نامه آورده است، اگرچه در قرآن مجید که بزرگترین و بالاترین و تنها کتاب آسمانی ما مسلمانان هست آمده ولی یعفو ولی یسرهو، با مردم به عفو و گذشت پیشه کنی.
دوستان، هر ساله جایزه قلم زرین 14 تیر روز قلم برگزیدگان خودش رو معرفی میکنه. امسال در بخش داستان آقای محمد اسماعیل حاجعلیان برای کتاب آتون نامه برگزیده ی جایزه داستان بزرگ سال شناخته شدن. به همین مناسبت ما قرار داریم که با جناب آقای حاجعلیان گفتگو بکنیم. برای اطلاع شنوندگان عزیز بگم که موضوع کتاب آتون نامه درباره اسماعیل طلا است که با عنوان سقاخانه اسماعیل طلا در صحن عتیق حرم امام رضا علیه السلام قرار داره. جناب آقای حاجعلیان سلام، به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ساختوار و خدمت همه شنونده های عزیز رادیو فرهنگ و برنامه ققنوس.
خیلی متشکرم. در ابتدا بهتون تبریک میگیم به مناسبت انتخاب کتابتون آتون نامه، و در ادامه میخواییم که قدری راجع به این آتون نامه برگزیده ی جایزه داستان بزرگسال برای ما و شنوندگانمون توضیح ارائه بدید. متشکرم.
آتون نامه مراسلات اسماعیل طلایی، همونطور که از زیر متن اسمش مشخصه، راجع به نامه های سردار بزرگ ایران اسماعیل خان سنگسری هست که در جنگ ایران و روس تو دوره فتلی شاهی تو اون جنگ حضور داشتن و از سرداران بودند، و نامه هایی که ایشون به خواهرشون می نویسه تقریبا میشه گفت تم روایت این رمان.
بله. خب با توجه به توضیحاتی که دادید میخواییم بپرسیم که ایده این داستان پردازی درباره این شخصیت چطور به ذهن شما رسید، و اینکه ما میتونیم به این داستان یک داستان تاریخی بگیم با یک داستان تاریخی روبرو هستیم؟
ایده آتون نامه خیلی وقت بود که با من بود و راجبش خیلی وقت بود که فکر میکردم، اما از حدوداً 5-6 سال پیش مطالعات پیرامون موضوع و شخصیت رو شروع کردم که این خانواده رو ببینم تو تاریخ چه بازنمودهایی ازشون وجود داره و کجاها ازشون روایت شده و اتفاقات میچنینی، و مطالعه اون حدوده 3-4 سال پیش کشید، حدوده 5-6 ماه هم نگارش نهاییش دید کشید. اما پرسیدید راجع به این که
آیا ما میتونیم بگیم که با یک داستان تاریخی رو برو هستیم؟
آتون‌نامه یک رمان تاریخی هست یا نه؟ آتون‌نامه یک رمان مدرن هست
خب؟
با موضوع تاریخی و شخصیت‌های تاریخی و در یک فضای تاریخی، اما به سبک رمان‌های تاریخی کلاسیک نمیتونیم بهش نگاه کنیم. به رمان مدرن، از روایت مدرن استفاده شده و دغدغه‌های امروز جامعه هم همراهش هست و یه رفت و برگشتی وجود داره خیالی بین مخاطبی که الان داره این مقوله رو میخونه و این روایت رو میخونه و نمیشه گفت صرف این رمان تاریخی هست.
درسته. جناب آقای حاج علیان، شما در صحبتاتون هم اشاره کردید که این داستان تقریبا نامه‌ای هست، یعنی نامه نگاری هست که رد و بدل میشه. شیوه ی روایت داستان به شکل نامه است. این سبک روایت رو چطور انتخاب کردید و اصلا چرا انتخاب کردید؟
ببینید، ما تو گذشته تاریخی بونم از این شیوه خیلی استفاده میکردیم. بله. ما ده نامه های عاشقانه همونطور که میدونید یکی از سبکایی هست که برای روایت های عاشقانه به کار برده میشد در گذشته ادبیات فارسی و همچنین ما هم ازش استفاده. اما اینکه نامه بیاد قالب داستان بشه، از این شیوه کمتر استفاده میشد، هرچند توی این دوره های اخیر هم چندین نمونه از این مقوله وجود داشت و نمیتونم بگم که این یک نگاه بکره، اما با این موضوع به واسطه این که ضرورت های روایت به خاطر این که چند پاره بود روایت، زمان های مختلف رو باید روایت می کردیم، حدودا فاصله 8-9 سال از جنگ 11 ساله ایران و روس رو باید روایت می کردیم، به این واسطه برای این که حجم کتاب کم بشه و مخاطب امروزی خسته نشه و مجبور نباشه 1000-1500 صفحه کتاب رو بخونه، سعی کردیم از این تکنیک استفاده کنیم که جاهایی برش بزنیم و زمان رو حرکت کنیم.
بسیار عالی. جناب آقای حاجی علیان، امروز از شنوندگانمون درباره رمان تاریخی پرسیدیم. با توجه به اینکه شما هم دغدغه تاریخ دارید، ممنون میشم که شما هم به این پرسش پاسخ بدید. چقدر به رمان‌های تاریخی علاقه‌مندید؟ اساساً دوست دارید داستانی از دل تاریخ بخونید یا قصه‌ای از زمان حال حاضر؟
والا واقعیتش اینه که من خودم یکی از علاقه‌مندان رمان تاریخی بودم در دوره نوجوانی و رمان‌های تاریخی رو پیگیری می‌کردم و می‌خوندم و علاقه‌مندیم بود و لذت می‌برم. تاریخ همونطور که من چندین بارم گفتم دغدغه من هست و مطابق بقیه عزیزانی که تو این حوزه نظر دادن و من هم نظر اونها رو پذیرفتم، معتقدم که تاریخ تکرار پذیره.
بله.
و تاریخ ایران بسیار تو فضاهای مختلف داره تکرار میشه، تو زمانهای مختلف.
بله.
اتفاقات تاریخی، شکلهای برخوردهایی که ما تو طول تاریخ انجام دادیم. بله. ما ایرانی ها همینجور داریم تکرار میکنیم و این سیکل ادامه داره. به این خاطر یادآوری این که این مقوله داره اتفاق میافته شاید با قصه روز بعضی وقتها جواب نده.
درست.
و یه فاصله زمانی ایجاد کردن مخاطب رو بیشتر به فکر وادار کنه و بیشتر درگیر بشه. بله. برای اینکه به این موضوع بیشتر فکر کنه.
خیلی خیلی متشکریم از شما جناب آقای محمد اسماعیل حاجی علیان، نویسنده کتاب آتون نامه که برگزیده جایزه داستان بزرگسال هم بوده. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. با توجه به این که موضوعش هم موضوع حرم امام رضا بود، این موسیقی هم میشنویم که یه سفر موسیقایی هم به این خطه از ایران عزیزمون کرده باشه. ممنونم، خداحافظتون.
خدا نگهدارش. Thank you.
خب امیدواریم که هرچه زودتر شرایطی فراهم بشه که علاقمندان به سفر به حرم مطهر امام رضا علیه السلام بتونن به این سفر معنوی برن و آنچه که در واقع خواسته قلبیشون هست برآورده بشه. براتون برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند بیش از هر چیزی در این شرایط سلامت رو آرزو میکنیم. و اما در ادامه یه برنامه ققنوس ازتون میخواییم که ویراستار رو بشنوید درباره درست نویسی و کاربرد درست کلمه.
ویراستار
سلام عرض میکنم. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. پولوشن که از فعل پولوت به معنی آلوده کردن درست شده، در فارسی معادل آلودگی رو داره که بسیار رایج هست و فرهنگستان هم یکی از ملاک‌های واژه‌سازیش رایج بودن واژه هست. بنابراین همون آلودگی رو به عنوان معادل پولوشن به تصویب رسونده. مفهوم این واژه به این شکل است: وارد شدن ماده‌ای در آب یا خاک یا هوا که کیفیت طبیعی اونها رو تحت تأثیر قرار بده و موجب آزار حواس بینایی یا چشایی یا بویایی یا شنوایی بشه یا سلامتی رو به خطر بیاندازه. بنابراین پولوشن با معادل آلودگی به تسریب رسیده و از همین واژه ما فاعلش رو ساختیم. پولوتر در انگلیسی داریم که فاعل هست و در فارسی هم معادل آلودگر رو برای اون گذاشتیم. پسوند گر در فارسی کننده کار رو میرسونه و بسیار پرکاربرد هست، چنان که ما آهنگر داریم که یک اسم با گر تونسته به اصطلاح حرفه‌ای رو بیان بکنه، یا خیلی از واژه‌های دیگه هم داریم که با گر به معنی کننده کار به کار رفته، چنان که نشانگر به معنی نشان. حالا بعضی از ادبا ایراد میگیرند که نشان دهنده باید باشه. من اگه بخوام مثال دیگه بزنم، بیانگر رو میتونم بگم که بیانگر، بیان کننده میتونه یک نمونه از این ساختار باشه.
خب دقایق پایانی برنامه است. از پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخونیم که به این پرسش پاسخ دادید: شما چقدر به داستان های تاریخی علاقه مندید؟ دوست دارید داستانی از دل تاریخ بخونید یا قصه ای از زمان حال حاضر؟ یکی از شنوندگانمون به شماره 913-7269 برای ما نوشتن: من به کتاب های تاریخی علاقه مند هستم و خیلی جالبه که کتاب آتون نامه رو مطالعه کردم و راجع به اسماعیل طلایی حرم امام رضا هست که ما گفتیم. خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما.
سلام، وقت همگی بخیر. من نفیسه صالحی از تهران زنگ میزنم. من 44 سالمه، مادرم، دو تا بچه دارم، عاشق کتاب خوندنم و دو تا از کتابایی که خیلی تو سالهای نوجوانی رو من تاثیر گذاشت، یکی کتاب شب‌های سرای مال میشه دوگلاس بود، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی.
دوستی که نام خودشون رو ننوشتن از شیروان برای ما پیامک ارسال کردن و به کتاب قهرمانان در مورد سردار ایوز خان اشاره کردن. آقای خانم ابراهیمی از سمنان هم به داستانهای تاریخی اشاره کردند و گفتند که آخرین کتابی که مطالعه کردم کتاب داستان راستان استاد شهید مطهری بوده.
زنده باشید. من کتابای داستانی زیاد خوندم، ولی آخرینش که خوندم داستان‌ها و پندها 500 داستان در تاریخ پیشینیان داره، به نویسنده آقای محمد محمدی اتحادی. زهرا خدمتگزار از برامین زنگ می‌زنم.
آقای فریدون شمسایی از شاهرود هم اشاره کردن که الان 10 جلد کتاب تاریخ 2000 ساله ایرانو دارم میخونم و همینطور کتاب گشتاسپ رو مطالعه کردن. خیلی متشکریم از شما شنونده نازنین. شنوندگان عزیز و ارجمند و محترم برنامه ققنوس، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه که از شعر و ادبیات برای شما حرف زدیم و خوندیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. عذرخواهی میکنیم از دوستانی که پیامک هاشون رو نخوندیم. تا فردا ساعت 17 که باز هم با دنیای از شعر و ادبیات در کنار شما هموطنان نازنین باشیم، همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. ایام بکام، بدرود.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. اینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.